عزیزی که باز هم نامی آشنا برای همه اهالی رزمی مخصوصا رشته تکواندو هستند، سرمربی تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران آقای فریبرز عسکری. سلام، وقتتون بخیر آقای عسکری.
به نام خدا. برنامه سلام دارم خدمت شما جناب اکتامی و همینطور جناب آقای خطیبی و هموطنان عزیزم در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای خطیبی.
خواهش می‌کنم آقای عسکری، من هم متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و فرا رسیدن سال نورم خدمت شما و تمامی اعضای تیم ملی که تحت نظر شما دارن تمرین میکنن تبریک میگم. جناب عسکری، من میخواستم این سوال رو باهاتون مطرح بکنم که خب المپیک یک سال به تعویق افتاد و در این یک سال هم حالا خیلی هم مسابقات مهم مثل مسابقات آسیایی، مسابقات جهانی، احیانا جام جهانی، مسابقاتی که باید در سال 2020 برنامه ریزی میشد و برگزار میشد هم فعلا به تعویق افتاد، اما ما امیدواریم که این مسئله کرونا هرچه سریعتر برطرف بشه و همه دنیا بتونن تو روال عادی فعالیت‌های بین‌المللی و داخلیشون قرار بگیرن. اما من می‌خواستم از شما به عنوان یک کارشناس تکواندو، کسی که با مسائل تکواندو خصوصا با مسائل تیم ملی تکواندو از نزدیک آشنا هستش و اونو خیلی راحت‌تر از دیگران لمس و احساس می‌کنه، به نظر شما باید چه ترفندی رو ما اتخاذ بکنیم تا تیم ملی ها و یا مثلا تیم ملی تکواندوی کشورمون همیشه در سطح آمادگی مطلوب باشه که به محض اینکه فرسانی اعلام کردن که مسابقات دوباره ادامه پیدا می‌کنه ما بتونیم بدون کوچکترین رکودی از در واقع ویژگی‌های تیم ملیمون استفاده بکنیم؟
جناب خطیبی، سوال شما از دو منظر قابل بررسی هستش. یک بخشش که دست ما نیست این که فدراسیون جهانی بخواد طراحی جدیدی برای ادامه مسیر داشته باشه. شما میدونید ما سال گذشته انقدر درگیر مسابقات گرند پری بودیم که بعضا فرصت نمی‌کردیم بخوایم حتی نقاط ضعفمون اصلاح بکنیم. بله. اگر بخواد همچین مسیری رو مجددا طراحی بکنه که اون کوران مسابقات ادامه داشته باشه، خب باز از دست ما خارج هست و باید به نوعی با برنامه فدراسیون جهانی پیش بریم و خودمون رو هماهنگ بکنیم. اما از قسمت دوم بخوایم بهش نگاه بکنیم، هرچند تعویق مسابقات به نوعی تهدید حساب میشه برای ما، اما فرصت خیلی خوبی به ما دست میده که نقاطی که تو این مدت نتونسته بودیم روش فوکوس بکنیم بتونیم بهش برسیم. از همه مهمتر این که مسابقات المپیک مسابقاتی هستش که بالاترین سطح رقابت در هر رشته ورزشی محسوب میشه. خب ما دو تا قهرمان داریم که الان سهمیه گرفتن. درسته که مسابقات بزرگی تا حالا تجربه کردن مثل قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی، گرند پری‌ها، مثلا فاینال گرند پری که سطح سنگینی داره، ولی خب هر دوتاشون اولین بارشون هستش که به المپیک اعزام میشن. همونجوری که شما بهتر از من میدونید مسابقات المپیک فضایی هستش که از نظر جو حاکم بر مسابقات خیلی فضای سنگین رو یک مبارز میطلبه که خودش رو اونجا تطبیق بده. به خاطر همین من فکر میکنم این فرصت و این تعویق به ما فرصت خیلی خوب رو میده که بتونیم روی بحث مسائل روانی بچه‌ها کار کنیم، سطح اون انگیختگیشون که توی مسابقات باید به چه شکلی باشه روش کار بکنیم که بچه‌ها آماده روی توی یک میدان خیلی بزرگ به اسم المپیک باشن. این مستلزم وقت و زمانی هستش که روش کار بشه. خوب این فرصتی هستش که به ما این فرصت رو میده تا بتونیم توی این قسمت خیلی بیشتر از قبل کار بکنیم، به نوعی بچه‌ها رو به اون پختگی لازم روحی و روانی برسونیم برای مسابقات بزرگ المپیک.
خب یعنی این امکان وجود داره که تحت مراقبت‌های شدید بهداشتی اردوها تشکیل بشه، البته نه به صورت طولانی مدت، به صورت به اصطلاح کوتاه مدت اردوها حداقل برای بالا بودن سطح آمادگی بچه‌ها تشکیل بشه، این امکان وجود داره یا خیر؟
ببین واقعیت اینه که ما قبل از اینکه اردوهامون تعطیل بشه فدراسیون شرایط رو مهیا کرده بود که بچه‌ها فضای کاملا امنی بتونن تمرینات خودشون رو انجام بدن. همین الان هم اگر میخواستیم این اتفاق بیفته واقعا میسر بود، به خاطر اینکه فدراسیون تمام شرایط رو مهیا کرد که محیطی که بچه‌ها هستن در اون دارن تمرین میکنن یه فضای واقعا ایده‌آلی باشه. ولی به هر حال دو سال بود که بچه‌ها یک فشار خیلی سنگین بودن و لازم بود که استراحت مقطعی داشته باشن، از طرف به حال عید بود باید خانواده‌هاشون رو می‌دیدن. این تعطیلی اتفاق افتاد. ما هفته آینده ان شاءالله جلسه توی فدراسیون داریم برای برنامه‌ریزی ادامه مسیرمون به طور قطع این امکان رو داریم که بچه ها رو توی فضای قرنطینه خیلی خوبی بتونیم براشون تمرین طراحی بکنیم که از اون شرایطی زیاد دور نباشن. و این تجربه رو چون میگم توی دوره قبل داشتیم، میتونیم این فضا رو براشون هماهنگ بکنیم که بدون هیچ نگرانی بتونن به تمریناتشون ادامه بدن.
امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته. اما معذرت میخوام، شما سال گذشته سال خیلی پرفشار و پر استرس و فشرده‌ای داشتید از نظر برنامه‌ریزی و حضور در مسابقات و برگزاری اردوهای تیم ملی. میشه در این مورد هم بازم یکم صحبت بکنید؟
بله، مسیری بود که به هر حال فدراسیون جهانی طراحی کرده که بعد برای رسیدن به المپیک بچه‌ها مسابقات خیلی زیادی رو شرکت می‌کردن که خب این اتفاق افتاد. هرچند یه مسابقات سبک‌تری هستش، مثل تورنمنت‌هایی که میشه خیلی راحت ازش امتیاز گرفت. خب متاسفانه به دلیل شرایط حاکم بر کشورمون و اون قیمت ارز که خب تغییر پیدا کرده و تغییر رویه‌ای که به حال وزارت ورزش توی اعزام‌ها داده، بعضی از تورنمنت‌های بین‌المللی که میشد امتیازهای راحت‌تری به دست آورد ما اعزام نشدیم، ولی مسابقات اصلی که گرندپری‌ها بود با همت فدراسیون همه مسابقات رو بچه‌ها اعزام شدن و تونستن امتیازاتشون رو به دست بیارن. یک شرایط خیلی خاص و حساسی هستش. ببینید از المپیک قبل نفراتی که توی مسابقه بودن امتیازات بالایی رو با خودشون آورده بودن. ما دو تا قهرمانی که سهمیه رو گرفتن خب دیر به این کوران وارد شدن، من مجبور بودن تمام مسابقات رو شرکت بکنن. اگر ما این دو تا قهرمان رو مثل قهرمانهایی که توی کوران مسابقات بودن از المپیک قبل با خودشون امتیازاتی رو داشتن، قطعاً خیلی از مسابقات رو شرکت نمی‌کردیم که بچه‌ها خیلی خسته نشن. ولی با توجه به اینکه روزی که ما شروع کردیم و استارت رو زدیم، آرمین حاجی‌پور رنگ 15 رو داشتش و میراش حسینی اصلا 32 نفر نبود، خب خیلی فشار به خودشون آوردن و امتیازات خیلی خوبی رو به دست آوردن تا تونستن به جمع 6 نفر حاضر در المپیک راه پیدا کنن، که این خب بالاخره خیلی سختی کار رو نشون میده که بابت همین هم ما این یک ماه رو حالا کرونا بهانه ای شد که بچه‌ها رو تعطیل بکنیم که استراحتی داشته باشن بعد از دو سال رقابت‌های سنگین که بتونن برای ادامه مسیر انشالله با یه توان و روحیه مضاعفی توی اردوها حاضر بشن.
خب ما یه تکواندوکای خیلی خوبی داریم، خیلی شایسته، به اسم سجاد مرزنی که متاسفانه ایشون نتونه سهمیه ورود به بازی‌های المپیک رو به دست بیاره. حالا اگه قرار بشه که مسابقات گزینشی احیانا معلوم نیست، مشخص نیست، از سوی فدراسیون جهانی تکواندو دوباره طراحی بشه و برگزار بشه، این امکان فکر میکنی وجود داشته باشه که سجاد مردانی هم بتونه سهمیه سوم ما باشه؟
اگر بر اساس شرایطی که از قبل اعلام شده بوده بخوان مجددن کارا رو ادامه بدن، نه، همچین شرایطی وجود نداره. اگر قرار بشه تغییر توی مراحل کسب سهمیه انجام بدن که باید اعلام بشه، ما منتظر هستیم که اعلام بکنم به چه شکلی هست. سجاد مرزانی کاپیتان تیم ملی که بسیار توانمند و با غیرت هستش و با حضور خیلی موثری که توی اردوها داشت به عنوان یک لیدر بچه‌ها رو هم با خودش همراه کرد. خب شما می‌دونید بعد از المپیک دو سالی تحت شوک خیلی شدیدی قرار داشتن که شرایطشون شرایط خوبی نبود، خدا رو شکر یه برگشت خیلی خوبی داشت، ولی فکر می‌کنم این اتفاق یه مقدار دیر افتاد. و اینکه عرض کنم خدمتتون به خاطر اون شرایط ارضی ما به سه از تورنمنت ها نتونستیم اعزام بشیم. ببینید ما در طول سال میتونیم 40 امتیاز از تورنمنت ها داشته باشیم که سجاد مردانی این 40 امتیازش پر نشد. با توجه به اینکه ما الان هر هزینه ای که برای یک تورنمنت انجام میدیم قبلا میتونستیم باهاش 4 تا تورنمنت بدیم، ضمن اینکه به وزارت ورزش با خیلی از تورنمنت ها دیگه موافقت نمیکنه که شرایط خیلی شرایط حساسیه. ضمن اینکه حتی اگر موافقت بشه ما باید از 3 ماه قبل اقدام بکنیم برای روادید و اینها، خیلی پروسه اداری سختی شده. خب فردا در نهایت با چند امتیاز اختلاف المپیک رو از دست داد که واقعا حیف هستش. من امیدوار هستم شرایطی رقم بخوره که سجاد رو هم توی المپیک داشته باشیم، چون واقعا حیف هستش که دوران قهرمانیش بخواد اینجوری تموم.
تشکر میکنم از اینکه پاسخگوی سوالات من بودی. ممنون.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار آقای عسکری، ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدارتون.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
شماره های ارتباط با برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم: 220 213 87 و 88، شماره پیامک ما 3306. آقای خطیری، سوال شده از طرف مردم از طریق پیامک که خب آیا رشته های رزمی دیگر رو هم بهش میپردازین؟ خب بارها گفتیم در برنامه و شما هم قطعا بهش اشاره داشتین که ما تلاشمون اینه که به همه رشته ها بپردازیم با توجه به خبرهایی که از اون رشته ها شنیده میشه یا اهمیتی که رقابت های پیش روشون دارن. حالا صحبت شما رو هم بشنویم.
بله، ولی ما سعی میکنیم که در برنامه هایی که ویژه ورزش های رزمی تهیه میشه به تمامی رشته ها بتونیم دل همه رو به دست بیاریم، ولی خب میدونید ما در آستانه ورود به المپیک بودیم و دو رشته کاراته و تکواندو در واقع میشه گفتش که در کوران رقابت ها و کسب سهمیه بودن. ما در کنار اون هم سعی میکردیم که مثلا در سال گذشته که رشته های مختلف رو با توجه به رؤسای انجمن ها و سبک ها بیاریم معرفی بکنیم که از طریق معرفی سبک ها یه مقدار مخاطبین ما با روش های مختلف هم آشنا بشن. چشم، سعی میکنیم که هر طور شده این کار رو انجام بدیم، کما اینکه در برنامه امروز هم ما حتما میخواییم به معرفی رشته رزمی آیکیدو بپردازیم. اما آقای اکرامی، من اجازه بدید یه خبری هست که در رابطه با جودو الان یه مقدار تو ذهن علاقمندان به ورزش جودو هست که قرار بود پرونده مربوط به تعلیق فدراسیون جودوی کشورمون که در تاریخ 20 فروردین یعنی فردا در دادگاه بین المللی حکمیت ورزش که در لوزان سوئیس مستقر است مورد بررسی قرار بگیره، که به خاطر شیوع و گسترش بیماری کرونا تشکیل این دادگاه تا اطلاع بعدی به تاخیر افتاد.
بله، سپاسگزارم که خبر
رو علاقمندان به جودو بگم که خیلی منتظر بودن ببینن نتیجه رو. البته من امیدوار هستم که این دادگاه به نفع فدراسیون جودوی کشور ما رأی رفع تعلیق بده.
امیدواریم که همینطور باشه، چون به هر حال ما هم امیدهایی برای جودو داریم و اینکه بالاخره این رشته بتونه فعالیت‌های جهانی خودش رو ادامه بده. همونطور که حضرت عالی فرمودید، قرار هست با دعوت از یکی از بزرگان در واقع آیکیدو در کشور و یکی از پیشکسوتان این رشته ورزشی که پشت خط برنامه هستند در مورد آیکیدو صحبت بکنیم، که اتفاقا یکی از رشته‌های بسیار بسیار جذاب در هنرهای رزمی هست به خاطر نوع فنونی که در اون اجرا میشه و افتهایی که داره و حالا توضیحات فنی بیشتری که هم از زبان استاد بزرگواری که پشت خط هستن هم شما آقای خطیری خواهیم شنید. جناب استاد اسخر کارآزاد، سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما آقای خطیری. خواهش میکنم.
جناب استاد کارآزاد، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم و فرا رسیدن سال جدیدم خدمت شما تبریک عرض میکنم. من خدمت شنوندگان عزیز بگم، من برای اولین بار بود که در دهه 60 در چارچوب برگزاری که مسابقات قهرمانی کشور کاراته بود که از سالن شهید افراسیابی برگزار شد، من استاد کارآزاد رو اونجا دیدم که به اتفاق شاگردانشون یک نمایش بسیار قشنگ و یک نمایش بسیار زیبا از آیکیدو اجرا کردن که منو به شخص تحت تاثیر قرار داد و این باعث شدش که من برم بیشتر راجع به آیکیدو تحقیق بکنم. حالا که امروز در خدمت ایشون هستم، میخوام در مورد اون نمایش ایشون صحبت بکنم.
بله، اون مسابقاتی بود در مورد کاراتمون که شما فهمیدی، از ما هم داد کردن، دعوت کردن که ما در اصطلاح میان مسابقات این نمایشی از آیکیدو داشته باشیم و ما بتونیم آیکیدو رو واسه اولین بار اونجا معرفی بکنیم.
بله،
به هر حال ما فنون رو اجرا کردیم، مورد علاقه و تشویق تماشاگران قرار گرفت که باعث خوشحالی ما شد و تونستن مردم یک مقدار آشنایی با این ورزش پیدا بکنن.
خب جناب کارآزاد، این سوال پیش میاد که در اون زمان هنر رزمی آیکیدو واقعا در کشور ما ناشناخته بود و شما معرفی کردید و اون نمایش هم خیلی مورد در واقع تحسین حضار سالن قرار گرفته بود. من میخواستم بپرسم که چرا این رشته تبدیل به یه فدراسیون مستقل نشد؟
این ورزش ارزم به حضور شما که یک ورزش آماتور در چیز به اصطلاح حرفه‌ای و غیر انتفاعی، یک ورزش دولتی نیست. از طرفی هم چون این ورزش مسابقه نداره، در نتیجه نتونسته اونچنان که باید خودشو نشون بده، علی‌رغم اون همه زیبایی و لطافت و کارایی که در ورزش های در حرکت های درزمی داره، به خاطر همین نتونست خودشون نشون بده. چون مسابقات جهانی نداره، در نهایت وزارت ورزش زیر بار این قضیه نرفت. البته من یه تا زمان آقای علی آبادی یه حرکت انجام دادیم برای فدراسیون، مثل تشکیل فدراسیون این ورزش، در حدود 60% هم پیش رفت. ولی بعدها ما اون زمان از این نظر فدراسیون ورزش همگانی بودیم، بعدش هم دیگه این موافقت نشد و همینجوری موند.
بله.
شما مسابقه نداره دیگه، مسابقات جهانی، مسابقات چیزی نداره.
من شنیدم که یکی دو انجمن هستش که خب اونا مرکزیتشون در ژاپن هست و اونها مسابقات آیکیدو رو برگزار میکنن تحت قالب یه سری قوانین. آیا این صحت داره؟
ببینید، یک ورزش، یه سبک از آیکیدو هست اونامه چومیکی آیکیدو.
بله.
که اون مسابقه داره که هر سال در 50-60 کشور دنیا این مسابقات برگزار میشه، ولی بقیه سبک دیگه مسابقه نداره.
بله. یه مسئله دیگه ایرم که میخواستم از شما سوال بکنم این هستش که حالا با توجه به این که در آیکیدو چرخش بدن، خارج شدن مسیر حمله حریف، فشار بر روی مفاصل و استفاده از قدرت حمله حریف بر علیه خودش، اینها از مجموع ویژگی های آیکیدو هستش. بخواستم در این مورد هم شما صحبت بفرمایید.
ببین، آیکیدو یک ورزش دفاعی هست.
بله.
نه اینی که حمله توش به صورت حمله نداشته باشه، ولی بیشتر دفاعی انجام میدن به خاطر اینکه اون روحیه به صورت جنگجویی و پرخاشگری و اینا رو از اون هنرجوها گرفته بشه. بعضش تمام فنون آیکیدو بستگی به نوع حمله حریف داره و بیشتر هم روی مفاصل انجام میشه. بعض آیکیدو هماهنگی است بین روح و جسم و طبیعت. در نهایت این ورزش مورد اقبال خیلی از مخاطبین قرار گرفته. فشارهایی هم که همه میاد روی مچ و اینها کنترل شده است و بیشتر از نیروی حریف استفاده میشه، از نیروی حریف بر علیه خودش.
بسیار عالی. خب تشکر میکنیم.
معذرت میخوام، من حالا با توجه به این که وقت کمه دیگه سوالی رو مطرح نمی کنم، انشاءالا میذارم در برنامه هایی بعد که توفیق باشه بشیم با در خدمت باشیم.
سپاسگزارم آقای خطیری و تشکر میکنم از استاد کارآزاد.
ما هم از شما تشکر میکنم که لطف فرمودین وقتی در اختیار ما گذاشتید تا بتونیم یه مقدار آیکیدو رو معرفی کنیم. سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون استاد.
یادتون بخیر. خدا.
آقای خطیری، زمان نداریم، در خدمتون هستیم حدود 30 ثانیه.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم که عزیزان شنونده تا این لحظه ما رو همراهی کردن و باز هم این توصیه رو میکنم که ورزشکارا و قهرمانان ما کماکان تمریناتشون رو در منزل و آمادگی های بدنشون در منزل انجام بدن و اینکه شرایط تغییر بکنه. و من یه مسئله گلایه دیگه هم دارم. بعضی قهرمانان ما میان در فضای مجازی ویدیوهایی تهیه میکنن که در خارج از منزل در پارک ها دارن تمرین میکنن و اون ویدیوها رو به نمایش میذارن. این خودش میتونه در واقع یک تبلیغ منفی باشه برای کسانی که ما انگیزشون رو زیاد میکنیم که در خانه تمرین بکنن، اما میان در خارج و در پارک ها تمریناتشون رو ادامه میدن.
سپاسگزارم از توضیح نهاییتون آقای خطیری و به اتفاق شما و همه همکارانمون با شنونده ها تا هفته بعد خداحافظی میکنیم. وقت همگی بخیر. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
ای گل آشنا بی قرارم آیا تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیویی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیویی ورزش، دایره المعارف ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید. همین روز سال 99 تا این لحظه براتون چطور بوده؟ خوب و پر انرژی؟
چه خوب.
از صبح تا حالا چند بار دستاتو شستی؟
واقعا حساب این یکی دیگه از دستمون در رفته.
کرونا بی خیال شو برو.
کرونا میره اگه ما یه مدت دیگه تحمل کنیم و به خونه نشینیمون ادامه بدیم.
بله، پس ادامه میدیم و با اقتدار کرونا رو فیتیل پیچ میکنیم. راستی امروز برنامه‌تون چیه؟ بی برنامه که نمیشه.
برای هر روز که نقشه داشته باشیم و برنامه، کلافه و سرگردون نمیشیم و روزهای طولانی بهار و قرنطینه با بی‌حوصلگی نمیگذره.
البته اینم بگم، برنامه ریزی داریم تا برنامه ریزی.
بعضی ها یه جوری برنامه ریزی میکنن که در واقع بیشتر باعث سردرگمیشون میشه.
یه عده فکر میکنن که برای ساعت دیجیتالی دارن نقشه میکشن، اینجوری با یه دقیقه بالا پایین شدن کارا کل نقشهشون به هم میریزه.